ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در سه‌شنبه اول اسفند 1396 خورشیدی برابر با 20 فوریه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا یک ساعت آینده با گلچینی از مهمترین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. پیش از هر چیز با خبرها شروع می‌کنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم. همراه می‌شیم با همکارم آزاده اسدی و مشروع خبرها.
متشکرم از تو رضا، سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا هر جایی که هستید و صدای ما رو می‌شنوید. در سومین روز از عملیات تجسس امدادگران، پیکرهای سرنشینان هواپیمای مسافربری تهران یا سوچ پیدا شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیر کل صدا و سیمای کوکیلو بویرحمت گفته است کوهنوردان 30 جسد را در منطقه مشاهده کردند و فعلا 15 پیکر قابل شناسایی است. یکی از اولین کوهنوردانی که به محل سقوط هواپیما رسیده گفته هواپیما متلاشی شده و بسیاری از اجساد قابل شناسایی نیستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استاندار کوهگیلو به رحمت گفته پیکرهای سرنشینان هواپیما به یاسوج منتقل می شود. او گفته تمهیدات لازم از نظر پزشکی قانونی در نظر گرفته شده و به محض انتقال اجساد به یاسوج و شناسایی اجساد، پیکرها به خانواده‌ها تحویل داده خواهد شد. به گفته کوهنوردان، شماری از اجساد زیر برف است و باید نیروهای مجرب به منطقه اعزام شوند تا بتوان آنها را از زیر برف بیرون آورد. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی، یکی از دراویش، روز دوشنبه با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، از کشته شدن 3 مامور پلیس و 2 بسیجی در درگیری های دیشب خبر داده است. به گفته او 3 تن از ماموران پلیس با اتوبوس و 1 بسیجی با خودروی سمند زیر گرفته شدند و 1 بسیجی با سلاح سرد کشته شده است. سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی در توییتر خود نقش دراویش را در چنین اقدامی تکذیب کرده است. سخنگوی نیروی انتظامی همچنین از بازداشت بیش از 300 نفر از جمله رانندگان خودروها خبر داده است. به گفته او درگیری ها در ساعت 4:30 دقیقه بامداد به پایان رسیده. با این حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، منطقه پاسداران مسدود است و ماموران یگان ویژه و راهبر تهران از هر گونه تجمع و آمد و شد از مسیر گلستان 5 تا 8 جلوگیری می کنند. به گزارش سایت کلمه، زهرا رهنورد از رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 که بیش از 7 سال است همراه با همسرش میرحسین موسوی در حصر خانگی به سر میبرد، روز سه‌شنبه اجازه پیدا کرد با حضور ماموران امنیتی در کنار پیکر مادرش حاضر شود. احترام سادات نواب صفوی، مادر زهرا رهنورد، روز سه‌شنبه در سن 93 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. خبرها که زهرا رهنورد ساعتی پیش پس از حضور در کنار پیکر مادرش به حصر بازگردانده شده است. آیت الله یوسف ثانی و آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعه، هادی خامنه ای عضو مجمع روحانیون مبارز و برادر رهبر ایران، محمد جواد حقشناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و علی شکوری را دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در گذشته مادر خانم رهنورد را تسلیت گفتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجموع بارندگی در ایران از ابتدای سال آبی جاری ابتدای مهر 96 تا عصر دیروز 30 بهمن 63.8 میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته بیش از 55% کاهش نشان می‌دهد. مجموع بارش در سال گذشته در همین مدت 143.6 میلیمتر بوده است. همچنین میزان بارش امسال در مقایسه با متوسط آمار بلند مدت 49 ساله نیز حاکی از 54% کاهش است.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. درگیری های شب گذشته دراویش گنابادی و نیروی انتظامی چندین کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت.
تعداد ماموران امنیتی، لباس شخصی و گارد ویژه نزدیک 2,000 تا 3,000 نفر بودند. همه رو قلقم کردند، همه رو به شدت مجروح و مضروب کردند.
سرانجام پس از 2 روز جستجو، لاشه ی هواپیمای سرنگون شده ی شرکت آسمان پیدا شد.
آی سلطانی، کجا هستند موقع دقیقش؟
نوک قله دنا
به طرف 300
خامنه شمالی وسط برق، شدیداً صعب‌الوصول و مرگ‌آور.
احضار سفیر سوئد در تهران به خاطر اعطای تابعیت دولت این کشور به احمد رضا جلالی، پژوهشگر زندانی در ایران. انتقاد وزیر خارجه روسیه از موضع‌گیری برخی مقامات ایران در خصوص نابودی اسرائیل.
روسیه اتحاد جماهیر شوروی از اولین کشورهایی بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخت و در حقیقت میشه گفتی از لحاظ اقتصادی و نظامی و اطلاعاتی خیلی رابطه نزدیکی بوده.
تلویزیون سوریه اعلام کرد واحدهایی از ارتش این کشور وارد شهر عفرین شدند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. شب گذشته در جریان درگیری‌ها میان نیروی انتظامی در تهران و دراویش گنابادی که با اعتراض خود خواهان آزادی شماری از دراویش بازداشتی بودند، تاکنون 5 نفر کشته و 10 تن هم زخمی شدند. همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با فرهاد نوری، فعال مدافع حقوق دراویش در استرالیا، نخست از آخرین خبرهای این درگیری پرسیده است. فرهاد نوری:
میشه گفت این یک درگیری سابقه دار هست که متأثر از نوع
با پوزش از اشتباهی که در این گزارش به وجود آمد. به ادامه این گفتگو توجه کنید. فرهاد نوری از مدافعان حقوق بشر و دراویش در استرالیا از آخرین خبرها درباره درگیری دراویش با نیروی انتظامی در تهران میگوید.
میشه گفت این یک درگیری سابقه دار هست که متأثر از نوع حکومت به
باز هم از شما پوزش میطلبیم بابت آماده نبودن این گفتگو. در ادامه این گفتگو رو تقدیم شما میکنیم، اما در همین رابطه گوش میکنیم به گفتگو با رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار در ترکیه و ارزیابیش رو درباره درگیری میان دراویش و نیروی انتظامی رو از اون میشنویم و بعد هم در ادامه گفتگو با فرهاد نوری رو تقدیم شما میکنیم.
میشه گفت این یک درگیری سابقه دار هست که متأثر از نوع حکومت به نهادسازی در درون جامعه ایران هستش. یعنی هر گروه مذهبی، صنفی، سیاسی که بخواد تبدیل به یک نهادی بشه که این نهاد قابلیت ساماندهی، شبکه سازی و تبلیغ و جذب نیرو داشته باشه، از سوی جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر محسوب میشه و سعی میکنه به روش‌های گوناگون، حال با تبلیغات منفی، با فشار، با تهدید و گاهی با سرکوب، خطر این نهاد رو برای قدرت حاکم کم بکنه. ممکنه که این نهادها خود به خود خطری نداشته باشند، ولی کلن جمهوری اسلامی نشون داده که با این نهادهای مذهبی، با سندیکاها، با احزاب، حتی با نهادهای دانشجویی و هر بخشی از جامعه که بتونن گرد هم بیان و یه شبکه رو تشکیل بدن، یک مشکلات اساسی داره.
خب آقای حقیقت نژاد، دراویش تنها گروه معترضی هستن یا یکی از معدود گروه های معترضی هستن که در کنار روش های مسالمت آمیز گاهی با نیروهای حکومتی هم درگیر میشن و همطور که خودشون میگن از خودشون دفاع میکنن. اینو چگونه باید تحلیل کرد؟
البته اگر که تو سالهای اخیر نگاه بکنیم، فرض کنید که 4 سال پیش روش‌های اینها هم نسبت به الان خیلی مسالمت‌جویانه‌تر بود. کلاً گروه‌های مذهبی که در ایران تحت فشار قرار می‌گیرند، مثل بهائی‌ها، مثل دراویش و همچنین اهل سنت، اینها معمولاً رویکرد مسالمت‌جویانه‌ای در مقابل حاکمیت داشتن، سعی کردن سکوت کنن، اعتراض رسانه‌ای بکنن یا به حاشیه برن که از شر حاکمیت در امان بمونن. ولی با افزایش فشارها و حساسیت‌های حکومت بر دراویش، نوع مقابله این افراد هم با حاکمیت تغییر کرد. در گذشته هم درگیری‌های بوده بین حاکمیت، ولی الان به نظر میرسه که افراد که در این زمینه تحت فشار قرار گرفتن به نتیجه رسیدن که با سکوت یا با نامه‌نگاری به رئیس جمهور یا اعتراض‌های رسانه‌ای و کنار گرفتن از درگیری با حکومت نمیتونن حق خودشون رو بگیرن یا حداقل دفاع کنن از حق خودشون و احساس کنن که اگر بخوان در این زمینه عقب نشینی بکنن، منجر به جریتر شدن حکومت میشه.
درگیری های شب گذشته با کشته شدن 5 مامور، اینطور که پلیس میگه، وارد یک مرحله تازه میشه. چه واکنشی از طرف حکومت قابل تصور هست؟
حتی سال 92 که ما اینقدر درگیری رو از سوی دراویش نداشتیم، اونجا ما دیدیم که 300 نفر رو بازداشت کردن. امسال هم اعلام کردن که 300 نفر رو بازداشت کردن. از حد فاصله سال 92 تا الان هم فشارها بر درابیش افزایش پیدا کرد. یعنی اگر قبلا ما تبلیغات منفی داشتیم یا آزار و اذیت مقطعی، بعد دیدیم که فشارهای اجتماعی مانند ممنوعیت از فعالیت‌های اجتماعی، مانند کار کردن و حتی ممنوعیت از تحصیل که قبلا بیشتر شامل حال بهائی‌ها می‌شد، درابیش هم رسید. الان تو شرایط کنونی که حاکمیت داره یک اتهامات خیلی سنگینی مثل همین قضیه حمله با اتوبوس یا ماشین ها رو هم به درابیش نسبت میده، ولی البته این گروه تکذیب کرده، میشه انتظار داشت که برخوردها به خصوص با افراد بازداشت شده بیشتر بشه و همچنین در فضای رسانه‌ای و سیاسی از ماجرایی که دیشب رخ داد به احتمال زیاد حکومت ایران استفاده تبلیغاتی و رسانه‌ای میکنه که بتونه جذب اجتماعی رو به سود خودش برگردونه. حکومت خیلی نگاهش این نیست که از این وقایعی که رخ داده یک راهی پیدا کنه برای حل کلیت مشکل موجود.
پرسشی که مطرح میشه، پشتگرمی دراویش برای این درگیری رو در رو چی است؟ آیا مثلا انتظار دارند که بعد از وقایع دیما مردم به پشتیبانی از اینها وارد صحنه بشن، یا اینکه نه فقط روی نیروی خودشون حساب میکنن بدون اینکه توجه کنن چه هزینه ای باید بپردازن؟
عبارت که شما گفتید پشتگرمی رو من میتونم تعبیر بکنم به اون همبستگی اجتماعی که خودشون دارن. خیلی سیستم منسجمی دارن، یک شبکه اطلاع رسانی منظمی دارن. وقتی که مثلا در تهران هم اتفاقی رخ میداد، در شهرستان‌ها سعی میکردن که به اونها کمک بکنن، اعتقاد راسخی داشتن و ما دیدیم که خیلی افرادشون هم با معرفی خودشون ویدیو ضبط میکردن از خودشون و به حاکمیت پیام میدادن، مصمم بودن در این مسیر که از حقوق خودشون دفاع بکنن. بنابراین عمده پشتگرمی رو میشه گفت که اون همبستگی اجتماعی که بین خودشون بود براشون ایجاد کرده بود و احساس میکردن که باید چنین کار رو انجام بدن. ولی میشه گفت که تا اندازه‌ای هم اون حرف شما الان محسوس هست در فضای اجتماعی سیاسی ایران. یعنی ما وقتی که یه حجمی از نارضایتی‌های اجتماعی سیاسی و اقتصادی رو داریم که گاه به شکل اعتراض‌های دیما خودشون نشون میده و حتی گاه به شکل اون همدلی با اقلیت تا خودشونشون میده، این از نظر رسانه‌ای هم به گروه‌های اقلیتی مثل دراویش کمک میکنه که دلگرم باشن به کمک سایر اقشار. این کمک احتمالاً در قالب اومدن سایر اقشار به خیابان‌ها و تظاهرات نفت دراویش تحقق پیدا نمی‌کنه، سابقه هم نداشته، ولی در فضای رسانه‌ای یا تبلیغاتی یا در گفتگوهای روزمره احتمالاً شاهد همدلی بیشتری باشیم.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه بود و ارزیابیش رو درباره درگیری‌ها میان دراویش و نیروی انتظامی ارائه می‌داد. اما همونطور که در همین گفتگو هم شنیدید، در پی درگیری‌های خونین شب گذشته میان دراویش و نیروی انتظامی در تهران، حسن رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر ادامه ناآرامی‌ها در منطقه پاسداران تهران را رد کرده است. این در حالی است که فیلم‌هایی در رسانه‌های عمومی راهبندان را در منطقه نشان می‌دهد. تاکنون بجز نیروی انتظامی هیچ مقام دولتی و قضایی در ایران درباره رویدادهای شب گذشته در تهران که به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 10 نفر و همچنین بازداشت 300 نفر انجامیده ابراز نظر نکرده. باز هم همین موضوع رو پی میگیریم. همکارم جواد کوروشی دیدگاه‌های فرهاد نوری فعال مدافع حقوق دراویش در استرالیا رو درباره آخرین خبرها از درگیری‌های شب گذشته پرسیده.
شب گذشته بعد از محاصره دراویش در خیابان گلستان هفتم، خب تعداد ماموران امنیتی، لباس شخصی و گارد ویژه به تعداد اینطوری که شاهدان، یعنی تا موقعی که میتونستن تماس بگیرن ما گفتن نزدیک 2 تا 3 هزار نفر بودن در مقابل جمعیت کوچیکی که اونجا محاصره شده بودن از طرف شگناواری، همه رو قلقم کردند، همه رو به شدت مجروح و مضروب کردند. و خب غیر از اینکه حالا دراویش توی اون منطقه مورد ضرب و شتم واقع شدن، خانه‌های همسایه‌های دکتر تابنده هم مورد تعرض قرار گرفت. تمام اتومبیل های توی این خیابون اونها رو هم زدن خراب کردن ماشین ها رو و متاسفانه خب تمامی دراویشی که تو اون منطقه بودن بازداشت شدن و یه تعدادشون رو تو همون خونه های اطراف نگه داشتن تا صبح که ون های نیروی انتظامی اومدن و خب یه عده ای از اینا رو برده بودن به بیمارستان سجاد، یه تعدادی از خانم ها رو برده بودن پلیس امنیت وزرا و بقیه رو داشتن انتقال میدادن به دادسرایی که داخل خیابان وحدت اسلامیه، به همون شاهپور سابق، که اینها رو تفهیم اتهام بکنن.
دقیقاً میدونین کیا بازداشت شدن؟
ببینید مقام های جمهوری اسلامی میگن حدود 300 نفر تقریبا هم که ما میزنیم همین تعداد بودن که دیشب اطراف گلستان هفتم و داخل گلستان هفتم بودن. ولی از روز گذشته که این درگیری ها شدت گرفت، تعداد خیلی زیادی از دراویش از شهرهای دیگه به سمت تهران حرکت کردن. یه عده زیادیشون رو در ورودی های شهر تهران دستگیر کردن. یه سریشون که موفق شده بودن وارد بشن، اونها رو هم در همون اطراف گلستان هفتم و ورودی های منطقه پاسداران بازداشت کردن. به خاطر همین ما دقیقاً اطلاع نداریم، ولی یک لیستی من تونستم تهیه بکنم تقریبا از 80 نفر که اینها هم شدیداً ضرب و شتم شدن و خب داخل بیمارستان چند نفر دیدنشون. کسرا نوری، رضا انتصاری، مصطفی عبدی، مصطفی دانشجو، آقای محمد شریفی، تمامی افراد در منطقه گلستان هفتم حضور داشتن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و خب عده‌شون از محل نگهداری شما اطلاعی نداریم، ولی آقای کسرا نوری رو توی بیمارستان دیده بودند سایر دراویش و خب مطمئنن اینها الان فکر کنم در حال انتقال به دادسرای شاهپور هستند که بخوان اونجا تفهیم اتهام بشن.
نیروی انتظامی از کشته شدن 5 نفر در جریان دیشب خبر میده، از جمله 3 نفر از ماموران نیروی انتظامی که با اتوبوس زیر گرفته شده. شما از این رویداد دقیقاً چی میدونید؟
خبرهایی هم که حالا من خوندم از رسانه‌های داخل خود ایران اینو منتسب کرده بودن به یکی از دراویش به اسم آقای محمد سلاس، که اصلا ایشون قبل از اینکه این خبرها رو بخوان منتشر بکنن ایشونو چند ساعت قبلش قبلترش بازداشت کرد. روبروی کلانتری 102 پاسداران ایشونو به شدتی ضرب و شتم کرده بودن که دراویشی که تو منطقه بودن فکر می‌کردن که اصلا ایشون دیگه فوت شده و نیروهای امنیتی ایشونو منتقل
کردن. پس راننده این اتوبوس کی میتونه باشه به نظر شما؟
ما هیچ اطلاعی نداریم. ببینید تجمعی که دراویش داشتن در ابتدای کار به صورت خیلی مسالمت آمیز رفت، ویدیوهاش هست روی کانال تلگرام مجذوبان نور که حالا سایر رسانه این منتشر کردن. دراویش بانابادی یه تحصان مسالمت آمیز رو دوره کلانتری 102 برگزار کرده بودن که اون اتفاقی که افتاد تقریبا دمدمای غروب بوده که اون اتوبوس اومده و اونجوری زده و چند نفر رو زخمی و کشته و این اتفاق افتاده. تو اون منطقه دراویش بعد از اینکه نیروهای گارد ویژه و نیروهای امنیتی بهشون حمله کردن، این دراویش همه پیاده بودن و از اونجا چون
یعنی شما میگین که این اتوبوس اصلا ربطی به دراویش نداره؟
تا اونجا که من اطلاع دارم نه. و خب خبرگزاری داخلی مثل فارس نیوز که اولین خبرگزاری بوده که اومده این خبر انتشار کرده و دقیقاً اسم آقای محمد سلاس رو عنوان کرده، این در زمانی بوده که اصلا ایشون قبلش بازداشت شده بوده و تا ما خبر بازداشت ایشون قبلا هم منتشر کرده بودیم.
آقای نوری، مسئله راننده البته مهمه، ولی مهم اینه که این اتوبوس از طرف چه نیروی یا چه کسی هدایت می‌شده و با چه انگیزه‌ای؟
نمونه اتفاق سالهای گذشته و ماهای گذشته اتفاق افتاده و نسبت به اتفاقاتی که در داخل ایران طی چند ماه گذشته افتاده، خب گروه‌های مختلفی هستن، گروه‌های اپوزیسیون مختلفی هستن که اونها خواهان حرکت‌های خشونت‌آمیزی هستن نسبت به حکومت. ولی خب دراویش طی 11-12 سال گذشته که با تخریب حسینی شریعت قم این موج‌های حملات بهشون شروع شده، هیچ وقت شروع کننده هیچ جریان خشونت‌آمیزی نبودن و همیشه از خودشون فقط دفاع کردن. یعنی اگر کسی بشینه این ویدیوها رو از اول همه رو نگاه بکنه میبینه که دراویش فقط از خودشون دارن دفاع میکنن.
آقای نوری، در این ویدیوها هم دیده میشه که برخی چوب و چما از این آلات در دست دارن، اینو چگونه میشه توضیح داد؟
ببینید شما وقتی بهتون حمله میکنن به هر حال به هر طریقی میخوان از خودتون دفاع بکنه. کسی که وای نمیسه اون وسط اجازه بده بقیه بیان بهش به خودش و برادراشون حمله کنن. دراویش یک چیزی رو بهش اعتقاد دارن، بهش میگن بنیاد مرسوم، همشون به هم مرتبطن و وقتی یک درویش بنابادی کسی بهش تعرض بکنه خب بقیه درویش هم میان ازش دفاع میکنن.
چه خبری دارین از رویدادهای روز سه‌شنبه امروز صبح در تهران؟ آیا ادامه داشته یا اینکه متوقف شده یا اینکه چی بوده؟
سحر گذشته خب این فشار نیروی امنیتی بسیار زیاد شد در اطراف منزل دکتر تابنده و خب اینها حتی یک تعرض کوچکی هم به منزل ایشون داشتن که خب خوشبختانه تا الان اتفاق خاصی برای ایشون نیفتاده. جو امنیتی که در اطراف پاسداران به وجود آوردن این نیروهای امنیتی صورتیه که هیچ کس نمیتونه نزدیک اون منطقه بشه. هر کسی رو که زن اینا داشته باشن که درویشه رو بازداشت میکنن و خب زد و خوردهایی در اطراف شده که درویش که از شهر رسانه دیگه به تهران اومده بودن و میخواستن برن سمت گلستان هفتم. خب اینا یه درگیری هایی با نیروهای امنیتی داشتن که تا اونجا که من اطلاع دارم چند نفرم بازداشت شدن.
فرهاد نوری فعال مدافع حقوق بشر دراویش در استرالیا بود و از آخرین خبرها مربوط به درگیری شب گذشته میان نیروی انتظامی با دراویش گنابادی توضیحاتی رو ارائه میداد در گفتگو با همکارم جواد کوروشی. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقایون روحانیون، آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، با دراویش دشمنی، زن ستیزم که هستید، همه مذاهب دنیا هم که رد میکنی، ورزش بانوانم که براتون خط قرمزه، کشتن آدم هم در زندان براتون آب خوردنه، به خدا مردم امروز نباشه فرداها یک جا انتقام میگیرن. من دشمن دانای شما هستم. برید، ول کنید برید، تغییر بدید خودتونو، ول کنید برید.
حالا دیگه نوبت قلع و قمع دراویش این مظلومترین آدم ها در ایران رسیده. مردم ایران نباید پشت اینا رو خالی کنن و باید ازشون حمایت کنن.
من پیشبینی کرده بودم که بعد از فوت آقای خامنه‌ای برادرکشی در خیابان‌های تهران به خصوص شاهدش خواهیم بود. افرادی که مخالف و موافق و افرادی خوشحال و ناراحت هستن به جون هم خواهند افتاد. حالا الان شاهد این قضیه شدیم. مگر اینکه آقای خامنه‌ای قبل از فوتش تکلیف این مسائل رو روشن کنه. اجازه نده بیشتر از این نفرت بین مردم رشد بکنه که حاضر بشن برادران خودشون رو با اتومبیل زیر بگیرن.
آقای خامنه‌ای خوب گوش کن، مردم نه دیگه شما رو میخوان نه جمهوری اسلامی رو، از شما گذشتند. تقاص این خونها رو باید بدید، شما مسئولید، رکورد زدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما صبح سه‌شنبه مسئولان امداد و نجات در ایران اعلام کردند که لاشه هواپیمای ATR متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در ارتفاع 4000 متری رشته کوههای دنا پیدا شده است. عملیات انتقال اجساد به یاسوج صبح چهارشنبه آغاز خواهد شد. به گفته مقامات مسئول برخی از اجساد همچنان زیر برف هستند. این هواپیما با 66 سرنشین و خدمه از تهران روز یکشنبه عازم یاسوج بود که پس از 55 دقیقه پرواز از رادار ناپدید و سپس خبر سقوط آن تایید شد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
لاشه هواپیمای ATR-72 که یکشنبه در کوههای دنا سقوط کرده بود، سرانجام ساعت 9:30 صبح سه‌شنبه به وقت محلی پیدا شد. این هواپیما با 66 خدمه و سرنشین از تهران عازم یاسوج بود که از صفحه رادار ناپدید شد و بعد هم اعلام شد که تمامی سرنشینان و خدمه آن در این سانحه هوایی کشته شدند. خلبان سلطانی که هدایت بارگردی را که لاشه هواپیما را پیدا کرده به خبرگزاری های ایران گفت:
آی سلطانی کجا هستند موقع دقیقش؟ موقع دقیق به من بگی بزنم خلبان.
نوک قله دنا
به طرف 300
دامنه شمالی.
دامنه شمالی
وسط برد
جاش صعب العبور یا جای چی؟
شدیدن صعب العبور و مرگاور.
شدیدن صعب العبور.
هر امدادگری بره اونجا شب 100% یخ میزنه.
منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان ساعتی بعد از کشف لاشه هواپیما گفت که از صبح سه‌شنبه نیروهای امداد و نجات به صورت زمینی و هوایی در ارتفاعات 4500 متری منطقه به جستجو پرداختند و حدود 7 بارگرد از سپاه، ارتش و هلال احمر در این عملیات حضور داشتند. به گفته آقای شیشه فروش، ستاد مدیریت بحران در جوار کوه دنا در محل حادثه تشکیل شده است. در زمان کشف لاشه هواپیما نیروهای امنیتی و پلیس سعی داشتند از ازدحام مردم در حوالی منطقه جلوگیری کنند.
آقا کسی نره.
در تصاویری هم که منتشر شده، اجساد چند تن از قربانیان این حادثه در محلی که لاشه هواپیما پیدا شده مشاهده می شود. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ساعتی پیش به خبرگزاری صدا و سیما گفت
اجساد رسیدن، الان آخرین هلیکوپتر اقلام مورد نیاز و این تیم ها شامل کیت جسد و بسکت هایی که بتونن اینها رو منتقل بکنن داره منتقل میکنه تا بتونیم انشاءالله همه تلاشمون این هست که قبل از غروب آفتاب که امکان پرواز هست اگر تعدادی از اجساد رو منتقل بکنیم، ولی خب شرایط بسیار بسیار سخت دشواره، وزش باد بسیار شدیدی رو داریم، دسترسی به منطقه حتی از طریق هلیکوپتر هم بسیار سخته.
پیش از این گزارش‌هایی درباره ارتباط تلفنی یکی از مسافران با بستگانش منتشر شده بود که این خبر از طرف وزیر ارتباطات رد شد. به گفته محمد جواد آذری جهرومی، دو ارتباط تلفنی کوتاه از داخل هواپیما برقرار شده بود، ولی هر دوی این ارتباط‌ها قبل از سقوط هواپیما بود. در 3 روز گذشته برخی از اعضای خانواده و نزدیکان قربانیان این حادثه به سمیروم اصفهان رفتند و در برخی موارد درگیری لفظی با ماموران امنیتی و مسئولین رسیدگی به این سانحه هوایی داشتند. مسئولین امداد و نجات میگویند که شرایط سخت جوی سبب شده بود که بالگردها نتوانند به عملیات جستجو ادامه دهند. از طرف دیگر روابط عمومی ارتش ایران روز دوشنبه تایید کرد که محل سقوط هواپیمای شرکت آسمان از طریق مقامات نظامی روسیه در اختیار نماینده ستاد بحران کشور قرار گرفته بود. همچنین به گزارش خبرگزاری روسیه اسپوتنیک، ولادیمیر پوچکوف وزیر حوادث غیر مترقبه روسیه گفته است ایران در شرایط اضطراری از روسیه برای تعیین مختصات مکان سقوط هواپیمای ATR درخواست کمک کرده بود. هواپیمای سانحه دیده هواپیمای آسمان از نوع ATR-72-200 بود. از این هواپیما برای سفرهای کوتاه استفاده می شود و دارای موتورهای ملخی است. خبرگزاری دولتی ایرنا هم گزارش داده است که هواپیمای سانحه دیده از بیش از 23 سال پیش در اختیار شرکت هواپیمایی آسمان بود و در مجموع 25 سال عمر داشت. مسئول کمیته بررسی این سانحه هم گفته است که این هواپیمای ATR 6 سال در شیراز زمینگیر بود و پس از آغاز برجام توانست قطعات لازم را تهیه کند. جعبه سیاه این هواپیما هنوز پیدا نشده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. باز هم فرصتی است به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
امیدواریم که حالا که قطعات هواپیما پیدا شده، بررسی علت سقوط هواپیما و مطالعات فنی جعبه سیاه رو بدن به متخصصین بی‌طرف خارجی انجام بدن. اگر نه مثل گزارش پزشکی قانونی میمونه که کشتار زندانیان و خودکشی تبدیل میکنه، اونم از روی دیدن یه فیلم.
نیروی متخصصی که دیروز قادر بود در شرایط بد آب و هوایی و در نقاط صعب العبور نجات بده جان بازماندگان رو در کوه، امروز تبدیل شده به مجسمه‌ای در میدان دربند تهران و جای خودش رو به فرماندهان بی‌لیاقت سپاهی داده که هیچ کاری و هیچ تخصصی جز دروغ، دزدی، اختلاس و تهدیدهای پوشالی ندارن. متاسفم برای این مملکت، متاسفم برای این کشور و برای مردمی که این چنین مظلومانه به دست این مافیا به اسارت گرفته شدن.
در تمام دنیا هواپیما سقوط میکنن، در تمام دنیا فیل میاد، در تمام دنیا زمین لرزه میشه، در تمام دنیا اتفاقات به وجود میاد، تصادفات به وجود میاد، قطعه از ریل خارج میشن، ولی در کشور ما تا یه حادثه رخ میده همه دولت رو به باد انتقاد میگیرن، همه از نظام انتقاد میکنن. آقا جان، هواپیما سقوط کرد، حالا به هر دلیلی، به دلیل نامساعد بودن هوا، به دلیل هرچه، سقوط کرد. در تمام دنیا سقوط کرد، در کشور ما هم تو 40 سال 4 تا هواپیما سقوط. مگر روز زمین تصادف نمیشه؟ مگر کشورهای پیشرفته هواپیماشون سقوط نمی کنه؟ چرا مردم ما اینجوری هست؟
در جواب اون دوست عزیزی که میگه در همه دنیا اینجوری میشه اونجوری میشه هواپیما فلان میشه، دوست عزیز وقتی یک کارخانه یک جنس رو میده بیرون میگه این استانداردش یک ساله، هواپیما رو میده بیرون میگه استانداردش 15 سال باید کار از این بکشی، 15 سالش تموم شد بذاری کنار، وقتی به جای 15 سال 25 سال ازش کار بکشی خب معلومه چی پیش میاد دوست عزیز، واقعانه فکر کن و درست قضاوت کن.
شنونده مجله شامگاهی هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. سخنگوی نیروی انتظامی ایران از کشته شدن 5 مأمور و بازداشت بیش از 300 تن در درگیری با دراویش خبر داد. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران و در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی یکی از دراویش با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. در سومین روز از عملیات تجسس امدادگران پیکر تعدادی از سرنشینان هواپیمای مسافربری تهران یاسوج پیدا شد. احترام و سادات نواب صفوی مادر زهرا رهنورد روز سه‌شنبه در سن 93 سالگی در بیمارستان درگذشت. به گزارش سایت کلمه، زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 همراه با همسرش میرحسین موسوی روز سه‌شنبه اجازه پیدا کرد با حضور ماموران امنیتی در کنار پیکر مادرش حاضر شود. و دو تشکل کارگری برای تجمع در روز چهارشنبه مقابل ساختمان شورای نگهبان در تهران فراخوان دادند تا اعتراض خود را به موافقت مجلس با انتقال منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت اعلام کنند. و اما رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه هفته جاری از آنچه رواج جاسوسی در پوشش فعالیت‌های مدنی خواند خبر داد و گفت که در حوادث اخیر همه دیدند به گفته او که برخی‌ها در قالب پوشش‌های خاص اقدام به جمع‌آوری اطلاعات می‌کردند. او پیش از این نیز اتهاماتی را منتسب به فعالان محیط زیست در مورد جاسوسی در دادگاه مطرح کرده بود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد نخست در مورد دلیل حمله رئیس قوه قضاییه ایران به جامعه مدنی از او پرسیده است. مهرداد درویش‌پور:
جمهوری اسلامی تمام احزاب مخالف رو در واقع سعی کرده به نام ضد انقلاب، عامل آمریکا، معامل قدرت‌های بیگانه غیره سرکوب کنه و کلاً دگراندیشان رو تا آنجا که امکان داره محو کنه از فضای سیاسی فرهنگی جامعه، چه نویسندگان، چه احزاب سیاسی، چه روشنفکران دیگرش. در سطح خود حکومتی هم فکر میکنه به حال با عقب راندن جریان‌های اصلاح طلب از مدار قدرت توانسته تا حدی موضع خودش رو مستحکم بکنه. اما این حوادث اخیر، خیزش دی و این ماجرای دختران خیابان انقلاب و بعد فعالیت‌هایی که در اعماق جامعه رواج داره، در سطح نهادهای مدنی، در سطح فعالیت‌های مدنی، در زمینه کودکان، در زمینه زنان، در زمینه‌های گوناگون، اینها با همه محدودیت‌هاشون یاری رسیده به این که به یک معنی جامعه مدنی به مهمترین عنصر چالش نظام تبدیل بشه. اینها به خوبی میدونن که زمانی که احزاب سیاسی امکان فعالیت ندارن، بسیاری از فعالان سیاسی، روشنفکران، فعالان اجتماعی از حوزه جامعه مدنی استفاده میکنن برای تقویت آگاهی جامعه مدنی، برای تقویت ارزش‌های دموکراتیک در این جامعه مدنی و اصلا دفاع از حقوق خودشون، سندیکای کارگری، مجامع نویسندگان یا دیگر نهادهای مدنی دیگر، و این میتونه چالش جدی باشه علیه حاکمیت. بنابراین برای اینکه بتونن به جامعه مدنی که اون رو امروز یک خطر جدی میدونن که تأثیر میذاره در گسترش شکاف بین ملت و دولت، یا دقیق‌تر بگم جامعه و نظام سیاسی قدرت، بنابراین سعی میکنن که به بهانه این که اینها فعالیت‌های جاسوسی میکنند، توشون جاسوس میتونه وجود داشته باشه، به یک معنی این ماجرا رو تخطئه کنند، اگر از هزار تا نهاد مدنی و فعالیت مدنی باشه. اگر فرض کنید یک مورد فعالیت جاسوسی صورت بگیره، خب اینا ترجیح میدن این رو اصلا اگه وجود خارجی داشته باشه بهانه‌ای بکنن برای اینکه کل جامعه مدنی رو محو کنن.
اما آقای درویش‌پور، واقعیت اینجاست که سیستم‌های جاسوسی هم بسیار گفته شده که از نهادهای مدنی برای کسب اطلاعات خودشون استفاده می‌کنند. چگونه میشه این هماهنگی رو ایجاد کرد که هم نهادهای مدنی فعالیت کنند و هم مورد نفوذ سیستم‌های جاسوسی قرار نگیرند؟
اگر می‌خوایم با این فعالیت‌های جاسوسی مقابله بکنیم، بهترین راه علنیت، آزادی عمل، آزادی این احزاب، نهادها و مجامع مدنی است. اون موقع از اونها میشه وارسی کرد، کنترل کرد، امکان نفوذ توی فعالیت‌های علنی کمترین خاصیت رو خواهد داشت حتی برای فعالیت جاسوسی، چون فعالیت جاسوسی اساسش بر سر پنهانکاری است. ثانیاً حوزه اصلی فعالیت‌های جاسوسی نهادهای مدنی نیستند، نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی، نهادهای سیاسی هستند، خود دولت و در واقع مراکز اقتدار. کجای دنیا میان یک نهادی رو مثلا ارتش رو منحل میکنن به خاطر اینکه یک فعالیت جاسوسی مثلا 4 نفر در اون انجام دادن؟ سعی میکنن که امکان نفوذ در اون زمینه رو کاهش بدن. اینکه جامعه ایران یک جامعه استبدادی است، بیشترین زمینه فعالیت جاسوسی رو در اون فراهم میکنه. اصلا باید اینو نگاه کرد که اگر ما میخوایم با فعالیت جاسوسی مقابله بکنیم، رابطه اعتماد بین شهروند و دولت و مراکز اقتدار کلیدی ترین عنصر برای مقابله با فعالیت‌های جاسوسی. اما وقتی که ما با دولتی سر کار داریم که تمام نهادهای مدنی رو در هم میکوبه، تمام احزاب سیاسی رو در هم میکوبه، خب این خودش بهترین زمینه رخنه‌سازی است که در واقع جاسوسان بتونن از فعالیت‌ها، از نارضایتی‌های اجتماعی استفاده بکنن و از اونجا که همه مجبور به پنهانکاری هستن، جاسوسان هم تحت عنوان پنهانی بودن امکان وارسی و دسترسی بهشون بسیار کمتر میشه. بنابراین به نظرم اتفاقا اگر ما میخوایم مبارزه موثری با فعالیت جاسوسی کنیم، دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی، آزادی احزاب و آزادی نهادهای مدنی و ایجاد اعتماد سازی در میان شهروندان و گسترش علنیت بهترین روش مقابله با فعالیت جاسوسی است.
مرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد بود و در گفتگو با همکارم رویا کرمی مجد درباره دلایل حمله رئیس قوه قضاییه به جامعه مدنی از او پرسشایی رو می‌پرسید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما مدیر کل کنسولی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه هفته جاری سفیر سوئد در تهران را احضار کرد و به گزارش وبسایت رسمی این وزارتخانه اعتراض شدید دولت ایران را به اعطای تابعیت سوئد به احمد رضا جلالی را به او اعلام کرد. آقای جلالی پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران که پیش از این در سوئد اقامت داشته، در سفری به ایران اردیبهشت سال گذشته بازداشت شد. او از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
به گزارش وبسایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفته است که مدیر کل کنسولی این وزارتخانه سفیر سوئد در تهران را به دلیل اعطای شهروندی سوئد به احمد رضا جلالی احضار کرده و اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران را اعلام داشته است. بهرام قاسمی اعطای تابعیت سوئد به آقای جلالی را در حالی که در ایران محکوم به اعدام شده است، اقدامی نامتعارف، سوال برانگیز و غیر دوستانه توصیف کرده است. احمد رضا جلالی پزشک و استاد مؤسسه کارولینسکا در شهر استکهلم سوئد اردیبهشت 1395 در ایران دستگیر شد. اتهامات او جاسوسی برای اسرائیل و انتقال اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای ایران اعلام شده است. دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرده و این حکم را دیوان عالی کشور تایید کرده است. خبرگزاری رویترز روز 28 بهمن ماه از ورود دولت سوئد به این پرونده آینده خبر داد و همزمان وزارت خارجه سوئد اعلام کرد که به احمد رضا جلالی شهروندی سوئد اعطا شده و پرونده او به عنوان یکی از شهروندان این کشور پیگیری می شود. با این وصف مدیر کل کنسولی وزارت خارجه ایران به سفیر سوئد گفته است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت اکتسابی و خارجی احمد رضا جلالی مورد قبول نیست و او کماکان شهروند ایران است. افزون بر این به گزارش وبسایت رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بهرام قاسمی با عنوان این نکته که در هیچ کشوری به یک مجرم و معترف به قتل که در زندان و بازداشتگاه به سر می‌برد بدین شکل تابعیت مضاعف نمی‌دهند اظهار داشته که اقدام دولت سوئد بسیار عجیب، غیر اصولی و سوال برانگیز است. این گفته یه سخنگوی وزارت خارجه که آقای جلالی به قتل اعتراف کرده در حالی است که مقام‌های قضایی ایران تا کنون چنین اتهامی را مطرح نکردند. دادگاه انقلاب اسلامی آقای جلالی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم کرده است. احمد رضا جلالی اتهام‌های منتسب به خود را رد کرده و گفته به دلیل خودداری از جاسوسی برای ایران بازداشت و محاکمه شده است. جمهوری اسلامی ایران فیلمی از اعترافات آقای جلالی از تلویزیون دولتی پخش کرده است، اما همسر او در نامه‌ای به حسن روحانی گفته است که بازجویان وزارت اطلاعات همسرش را در انفرادی بند 209 به آزار و اذیت کودکانشان تهدید کرده تا به گفته او تحت فشار با تقطیع مطالب جعلی و دروغین فیلم تیشه بر ریشه را تهیه کنند. به گفته یه ناظران پخش اعترافات تلویزیونی از روش‌های مرسوم جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی است و بسیاری از نهادها و فعالان حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. در هفته‌های گذشته فعالان و گروه‌های مدافع حقوق بشر از جمله 4 کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل و نیز سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام احمد رضا جلالی شدند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته روز دوشنبه در حضور همتای ایرانیش محمد جواد ظریف سخنان هفته گذشته قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در خصوص آنچه که گفته بود اسرائیل حتما نابود خواهد شد را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این حرف غیر قابل قبول است. در همین رابطه همکارم مهدی طاهباز گفتگوی کرده با محسن میلانی استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا و در مورد تفاوت موضع روسیه و ایران درباره اسرائیل از او پرسیده است.
نکته اول در رابطه با رسمیت شناختن اسرائیل، روسیه اتحاد جماهیر شوروی از اولین کشورهایی بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخت و چه در دوران اتحاد جماهیر شوروی و چه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اسرائیل رو به رسمیت شناخته. ایران بعد از انقلاب از دشمنای اصلی اسرائیل در منطقه ظهور کرده و اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، نه فقط دولت رو به رسمیت نمیشناسه بلکه متاسفانه به ورزشکارهای ایرانی حتی اجازه نمیدن که در رقابت‌های ورزشی با ورزشکارهای اسرائیلی رویارویی داشته باشن. مسئله دوم اینه که همیشه هم در دوران قبل هم امروز رابطه روسیه با اسرائیل یک رابطه معمولی بوده و در حقیقت میشه گفتی از لحاظ اقتصادی و نظامی و اطلاعاتی خیلی رابطه نزدیکی بوده. ما امروز در اسرائیل یه چیزی در حدود 1,200,000 یهودی روسی داریم که در اونجا زندگی میکنن. زبان روسی سومین محبوب‌ترین زبانیه که در اسرائیل صحبت میشه و بعد روسیه امروز مهمترین صادرکننده نفته، در صورتی که جمهوری اسلامی نه فقط رابطه‌ای نداره با اسرائیل بلکه خواهان نابودی اسرائیل است. مسئله دیگه اینه که ایران داره از سوریه به عنوان یک قسمت مهمی از محور مقاومت استفاده میکنه، در صورتی که روسیه داره از سوریه به عنوان یک پلی که بتونه قدرت خودش تو منطقه زیاد بکنه استفاده میکنه. و سرانجام مسئله آخر هم اینه که روسیه به هیچ وجه نمیخواد و من فکر میکنم تا جایی که بتونه اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی از خاک سوریه برای استفاده عملیات نظامی علیه اسرائیل استفاده بکنه. اینها مسائل مهمی، اختلافات مهمیه که بین ایران و روسیه در قبال سوریه.
خب برعکس این ماجرا چگونه است به نظرتون؟ در چه مواردی روسیه از مواضع اسرائیل دور میشه و به ایران نزدیک میشه؟
5 نکته مهم من میتونم بهش اشاره کنم. اول اینکه اسرائیل مهمترین متحد آمریکا در خاورمیانه است و روسیه اگر دشمن مهم آمریکا نباشه رقیب آمریکاست. بنابراین سر مسئله آمریکا این دو کشور با هم دیگه اختلاف جدی دارن. سر مسئله فلسطین هم بین اسرائیل و روسیه اختلاف. اسرائیل دو دولت، یعنی دولت فلسطین و دولت اسرائیل رو میخواد قبول کرده. مسئله دیگه اینه که اورشلیم، بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل روسیه قبول نکرده. و دو مطلب آخر هم در رابطه با برجام اسرائیل، خب مخالفت‌های جدی با برجام امروز داره، در صورتی که ما می‌دونیم روسیه از متحدین ایرانه که از برجام همیشه دفاع کرده و امروز هم داره دفاع می‌کنه. و مسئله آخر اختلافیه که بین ایران و بین اسرائیل و روسیه سر مسئله حزب الله است. اسرائیل فکر می‌کنه که حزب الله، اعتقاد داره که حزب الله یک سازمان تروریستیه، در صورتی که تا اونجایی که من میدونم دولت آقای پوتین حزب الله رو به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد نکرده و بیشتر به عنوان یک جنبش مردمی داره بهش نگاه میکنه. اینها هم 5 اختلاف عمده ای هست که بین اسرائیل و روسیه در رابطه با مسائل خاورمیانه وجود داره.
محسن میلانی استاد دانشگاه در آمریکا بود و در مورد تفاوت موضع روسیه و ایران درباره اسرائیل با همکارم مهدی طه باز گفتگو میکرد. اما برخی گزارش ها حاکی است که واحدهایی از ارتش سوریه وارد شهر افرین شدند، محل اصلی درگیری شدید میان یگانهای مدافع خلق که عمدتاً کرد هستند با ارتش ترکیه است. این شهر از روزهای گذشته محل شدید درگیری میان این دو گروه بوده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای ارائه جزئیات بیشتر این خبر. ایلیا، چه چیز جدیدی در رابطه با این خبر به دستت رسیده؟
رضا، هایی که گفتی در گزارش اومده بود که برای تعدادی از نیروهای دولتی سوریه ها رو تعدادش مشخص نیست، اما ورود خودشون رو به منطقه افرین شروع کردن برای مقابله با حمله‌ای که ترکیه انجام میده. این خبر رو ابتدا رسانه‌های وابسته به حزب‌الله لبنان اعلام کردن، بعد تلویزیون دولتی سوریه هم رو تایید کرد، از جمله منابع کرد هم این رو هم این خبر رو تایید کردن. نیروهایی که واشنگتن البته روز از نیروهای ارتش نیستن، نیروهای مقاومت مردمی یا بسیج مردمی هست که گفته میشه در حلب بودن، در شهر حلب بودن، از حلب به افرین منتقل شدن. بعضی از شبکه‌های خبری از تلویزیون المعالین تصاویر از ورود نیروها به افرین رو منتشر کردن، اما روز دقایق پیش گزارش های منتشر شده مبنی بر عقب نشینی این نیروها در نتیجه بمباران ترکیه، این رو منابع ترکیه دادن. من در بعضی از منابع ایرانی هم دیدم به نقل از حزب الله این گزارش رو منتشر کردن. هنوز در انتظار خبرهای بیشتر در این باره هستیم که ببینیم آیا وارد افرین شدن، تونستن برد موفقیت آمیز داشته باشن، یا همینطور که بعضی گزارش ها حکایت میکنه مجبور به عقب نشینی شده.
آیا همین عقب نشینی که بهش اشاره کردی ایلیا میتونه ارتباطی داشته باشه با صحبت‌های رئیس جمهوری ترکیه که گفته بود تحت هر شرایطی شهر افرین رو محاصره خواهد کرد ارتش این کشور؟
دقیقاً اینطور که از صحبت‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برمی اومد، ترکیه عقیده داره که یک توافقی هست به ضرر خودش میان کردها و میان دولت سوریه. تأکید کرده بود که عملیات ترکیه در افرین ادامه خواهد داشت، این شهر توسط نیروهای ترکیه محاصره خواهد شد و گفته بود که ترکیه به دنبال اشغال افرین یا تخریب اون نیست، بلکه به دنبال امنیت اول مرزهای خودش. بعد خود سوریه ها از حضور نیروهای تروریست هست، اشارهش به یگانهای حمایت از خلق هست، گروه جنگجویان کردی که متحد آمریکا هستند، اتفاقا در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی یا همون داعش، قبل از اون رضا مولا چاوشاقلو وزیر امور خارجه ترکیه هم گفته بود توافقی کثیف به تعبیر خودش میان کردها و دولت سوریه منعقد شده.
ایلیا خیلی کوتاه فرصت داریم، 30 ثانیه قبل از اینکه مسئله ورود ارتش سوریه به افرین منتشر بشه، یه ابهاماتی در مورد توافق بر سر ورود نیروهای دولتی سوریه با کردها وجود داشت، دلیل اون چی بود؟
این ابهامات هنوز وجود داره رضا، چون که هنوز مشخص نیست توافقی که کردها کردن با دولت سوریه برای ورود نیروهای دولتی به شهر افرین هست یا برای استقرار اونها در مرزهای این شهر و این منطقه.
از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و آخرین خبرها مربوط به آنچه که گزارش شده بخشی از ارتش سوریه وارد شهر افرین شدن، شهری که محل درگیری شدید نیروهای یگانهای مدافع خلق با ارتش ترکیه هست. با این گفتگو به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی مجله جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری باشید. فعلا بدرود.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر در این سه‌شنبه شب در کنار شما. آذر ماه گذشته بود که سازمان بهزیستی شماره 1480 را به عنوان شماره اطلاع رسانی درباره خشونت خانگی اعلام کرد. اگر زنی هستید که آزار دیده اید، می توانید با این شماره تماس بگیرید و از خدمات مشاوره استفاده کنید. اما اشتباه نکنید، کسی قرار نیست به موضوع رسیدگی کند. اگر موضوع خشونت خانگی است و می‌خواهید کسانی به آن رسیدگی حرفه‌ای کنند، بهتر است با همان شماره اورژانس اجتماعی یعنی 123 تماس بگیرید. نهادی که از مجموع 600 هزار تماس سالانه‌اش 8% مربوط به کودک آزاری و همسر آزاری بوده است. رقم درخور توجهی است، اما هنوز با آنچه که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرده، فاصله قابل توجه دارد. محمد باقر الفت گفته است 5 مورد از 10 جرم اول کشور مربوط به خشونت است. خشونت در خیابان، خشونت در محل کار، خشونت در مراکز خرید، خشونت در هنگام رانندگی و خشونت در خانه ها. جایی که به گفته همین مقام مسئول اختلافات اغلب به خشونت و کتککاری کشیده می شود. از سوی دیگر چند سال پیش سازمان پزشکی قانونی استان تهران از افزایش دعواها و درگیری های خیابانی در پایتخت ایران خبر داد. سال 92 بود که آمار این درگیری ها و نزاعهای ثبت شده چیزی نزدیک به 90 هزار فقره اعلام شد. همه اینها آیا آنطور که گروهی از ناظران و تحلیلگران میگویند یعنی خشونت عادی و به سبک زندگی در ایران بدل شده؟ حسین قاضیان جامعه شناس پاسخ میدهد.
سبک زندگی در واقع شیوه اختیاری است برای زندگی، یعنی ما عناصری رو از الگوهای فرهنگی متفاوت انتخاب میکنیم و سبک مورد نظر زندگی خودمون رو در پیش میگیریم. ولی خشونت خانگی و خشونت رو به طور کلی در جامعه ما نمیشه یک نوع سبک زندگی دونست، بلکه در واقع پیروی از الگوهای رایج و یادگیری شده زندگی در جامعه ماست. یعنی ما خشونت اعمال میکنیم چون یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم. برای چی خشونت اعمال میکنیم؟ برای حل اختلافی که به وجود اومده. خب این اختلاف رو ما یاد گرفتیم که به شیوه خشونت آمیز حل بکنیم، در اغلب موارد البته. دلایلش هم متعدد هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که ما با شیوه های دیگر حل اختلاف آشنا نیستیم و یاد نمیگیریم اونها رو در فرهنگ خودمون. عناصر دیگری هم هست، مثل اینکه قواعد و مقررات مربوط به رفع اختلاف درست کار نمیکنه، یا اون نهادهایی که باید به این رفع اختلاف کمک کنن انقدر در دسترس و به سهولت قابل دسترسی نیستن که بتونن اختلافات رو حل کنن و بنابراین ما ممکنه برای حلش به خشونت متوسل بشیم.
آمار و ارقام نشان می‌دهند حتی اگر درها را پشت سر ببندیم و از خیابان به درون خانه‌ها بازگردیم، باز هم خشونت کاملاً و برای همیشه به پایان نمی‌رسد. خشونت با ما از خیابان به خانه و از خانه به خیابان می‌آید. اینجاست که حسین قاضیان دو نوع خشونت را از هم جدا می کند.
ما دو نوع خشونت را باید از هم تفکیک کنیم. خشونتی که در عرصه عمومی رخ میده و خشونتی که در عرصه خصوصی رخ میده. در عرصه خصوصی مثلا در خانوارها ما میدونیم که بیش از دو سوم زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفتن دست کم. بنابراین شاید در خانواده ها ما کمتر بتونیم از خشونت خانگی علیه مردان صحبت کنیم. البته مردان بالغ مورد نظر نه کودکان. در حالی که در مورد زنان میتونیم به قاطعیت بگیم که تعداد خشونت‌های خانگی خیلی بارز و آشکار هست. اما در عرصه عمومی ممکنه چنین وضعیتی نباشه چون معمولاً طرفین اون خشونت‌ها هر دو مرد هستند و به این ترتیب شاید اینجا نشه اون قیاس رو کرد. در داخل خانوارها اتفاقاً ما میبینیم که موارد حاد خشونت خانگی علیه مردان ممکنه اتفاق بیفته، مثلا قتل شوهر به دست زن که دیگه در حادترین نوع خشونت است. اما از نظر نظری هم، یعنی از لحاظ تئوریک هم، باید گفتش که احتمال خشونت علیه مردان کمتر هست، به دلیل اینکه خشونت توسط کسی است که معمولا از منبع اعمال خشونت، یعنی قدرت بدنی بیشتری برخورداره. ما میدونیم که به طور متوسط مردان بیشتر از زنان قدرت بدنی دارن و صرف نظر از این وضعیت عینی از لحاظ ذهنی نیست زنان چنین احساسی دارن. یعنی ممکنه از نظر عینی یک زن قدرت بدنی بیشتری از یک مرد داشته باشه، اما لحاظ ذهنی، یعنی به دلیل الگوهای فرهنگی یاد گرفته شده، خودش رو ممکنه ضعیف‌تر احساس کنه و کمتر مستعد اعمال خشونت باشه. به این ترتیب شاید به طور کلی این نتیجه گیری منصفانه بشیم باشه که بگیم خشونت علیه زنان به طور کلی بیشتر از خشونت علیه مردان است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از روند افزایشی طلاق در ایران طی 10 سال گذشته خبر داده است. یکی از دلایل طلاق‌ها خشونت خانگی. بر اساس گزارش پزشکی قانونی در سال 95، تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین تعداد همسر آزاری و خشونت علیه زنان را به نام خود ثبت کردند. گرچه گزارش‌های پزشکی قانونی نشان می‌دهد که زنان بیشترین کسانی هستند که از آزار و خشونت در خانواده‌ها رنج می‌برند، اما این به معنای آن نیست که هیچ خبری از خشونت علیه مردان و آزار مردان در خانواده‌ها نباشد. همین گزارش‌ها از ثبت موارد آزار مردان در خانه‌ها و از سوی زنان هم خبر دادند، هرچند انگشت شمار و اندک. با این حال دکتر مهرنگ خزائی، روانشناس بالینی، در گفتگو با رادیو فردا از نادیده گرفته شدن بحث خشونت علیه مردان در جامعه ایران میگوید و معتقد است موارد خشونت علیه مردان نه کم است و نه بی اهمیت.
تحقیر، خشونت کلامی، مثلا ما وقتی که راجع به خشونت حرف میزنیم یک دفعه همه نگاه ها به روی خشونت علیه زنان هست، ولی کسی راجع به خشونت علیه مردان تا حالا نیدنی صحبت کنه، در صورت که من مردان این رو در تراپی ها دیدم که به خاطر تحقیر شدن، به خاطر خشونت های کلامی اصلا به افسردگی روی آوردن. درسته که مال مردها جسمی ممکنه نباشه، ولی بیشتر کلامی و تحقیره که اثرات مخرب تری داره تا خشونت فیزیکی.
با این حال آزاده دواچی، فعال حقوق زنان، هم از گروهی است که اعمال خشونت، مخصوصا خشونت عاطفی علیه زنان، را بیش از آنچه ممکن است درباره مردان رخ دهد ارزیابی می‌کنند.
خود آمارهایی که در سازمان‌های مختلف حتی در خبرگزاری داخل ایران منتشر شده نشون میده که درصد خشونت و مخصوصا خشونت‌های عاطفی بین زنان ایرانی خیلی بالاست. در واقع آخرین آماری که خوندم، این رئیس انجمن روانپزشکان ایران بوده که گفته تقریبا بین 60 تا 50 درصد زنان ایرانی تجربه خشونت عاطفی دارن. یه مثلا عدم توجه به زنان، قهر کردن، صحبت نکردن، یه مثلا عدم صحبت کردن درست، مثلا اینا همه نمونه‌ای از خشونت عاطفی هستن. یه تحقیقی انجام دادن و بر روی 1000 زن در مناطق 22 گانه تهران و زنهای بین 19 تا 49 ساله که تقریبا رقم خشونت کلامی بین 7 و 9 درصد در این زن میون زنها بوده.
فراتر از جنسیت که به موضوع نگاه کنیم، خشونت دیدن و خشونت کردن اتفاقی است که میتواند سلامت عمومی جامعه را تهدید کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین گزارش سازمان پزشکی قانونی تهران نشان می‌دهد که تنها در 9 ماه گذشته 70461 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از خشونت و درگیری به این سازمان مراجعه کردند. این آمار البته نسبت به سال گذشته 9% کاهش پیدا کرده. تنها در آذر ماه سال جاری سازمان پزشکی قانونی تهران 6200 پرونده خشونت و درگیری را
بررسی کرده. چه دلایلی چنین حجمی از خشونت را در جامعه و میان شهروندان تولید می‌کند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
خشونت راهی است برای حل اختلاف، برای بهره بردن از منابع مشترک. ما وقتی منابع مشترک کم میشن، مثلا وضعیت اقتصادی خانوارها یا وضعیت اقتصادی در کل جامعه به خطر میفته و منابع کمتر میشن، منابع اقتصادی، خب امکان اختلاف بر سر اون منابع هم بیشتر میشه و اگر شیوه های دیگری برای حل اختلاف نباشه، ما به خشونت متوسل میشیم. همینطور تهدیداتی که در افق آینده دیده میشه، اونا هم اگر زیاد باشن، ما از امروز برای در اختیار گرفتن آینده بیشتر امکانش هست که متوسل به خشونت بشیم و همه اینها در واقع پتانسیل های عینی خشونت رو افزایش میدن.
به گفته معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دولت لایحه منع خشونت علیه زنان را با همکاری قوه قضاییه تدوین کرده و در آینده نزدیک این لایحه به مجلس خواهد رفت. خشونت چه علیه زنان و چه کودکان و چه علیه مردان میتواند جسمی، جنسی، عاطفی، اقتصادی و روانی باشد و در هر محیطی اتفاق بیفتد. در محیط‌های امن و بسته اتفاقاً بیشتر. قربانیان خشونت چه خانگی و چه غیر خانگی کم نیستند، اما روشن نیست چه تعداد از آنها درباره آن صحبت می‌کنند. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.